شاید هیچ رصدی در طول تاریخ رصدهای انسان و زمانی که به آسمون نگاه می‌کرده تأثیرگذارتر و نمادین‌تر از زمانی نبود که گالیله با کمک تلسکوپ اولیه خودش به سوی مشتری و اقمار اون نگاه کرد و 4 قمر رو در اطراف اون دیدش. البته دعوا سر این که اولین بار آیا گالیله این رو دید یا کسی دیگری دیدن، اما به هر حال آن چیزی که در تاریخ فعلا به نام گالیله ثبت شده و اون 4 قمری که مثلا به نام اقمار گالیله‌ای معروف هستن و به دور مشتری در حال چرخش هستن، به نوعی نماد تغییر دوران بود، جایی که ما دیدیم که اجرامی وجود دارن که به دور زمین نمیچرخن و بنابراین میتونه نظریات زمین مرکزی رو به چالش بکشه و مدل‌های جدید رو تایید بکنه. اما فراتر از اون، این نخستین باری بود که ما با یک دنیای شگفت‌انگیز قمری مواجه می‌شدیم، دنیایی که بعداً فهمیدیم خودش به اندازه منظومه شمسی میتونه شگفت‌انگیز باشه و در واقع مینیاتوری، البته نه مینیاتور خیلی کوچیک، خودش در ابعاد خودش قول بزرگی حساب میشه، از دنیای بزرگتریه که سیارات تشکیل میدن. هرچه زمان گذشت، شگفتی ما نسبت به مشتری، این قول گازی منظومه شمسی، بیشتر شد. فهمیدیم که نقش مهمی رو در تاریخ داشته، حتی احتمالاً تا همین الان ما رو داره به نوعی حمایت میکنه و در واقع دفاع میکنه از ما در برابر بخشی از هسته های دنبال دارها که دارن از دور دست های منظومه شمسی به دیدار خورشید میان. اما همه اینها در کنار درک این که برخی از اقماری که در اطراف این سیاره هستن به خودی خود میتونن میزبان حیات باشن و دنیاهای شگفت‌انگیزی رو بروز بدن هیجان انگیز نبود. حالا یک بار دیگه مأموریت‌های عازم مشتری هستن تا درک ما از این سیاره و به خصوص اقمار اون رو افزایش بدن. این قسمت از چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که به داستان‌های دنیای علم و فناوری و آینده اختصاص داره و هر دوشنبه داستانی از اون رو من پوریا ناظمی برای شما روایت می‌کنم، امروز به این موضوع می‌پردازه، دنیای شگفت‌انگیز اقمار گالیله‌ای مشتری و مأموریت‌هایی که برای کشف اون در نظر گرفته شده. مشتری سیاره قولپیکر منظومه ما، شما حتما تصاویری از اون رو دیدی، تصاویری که کمربندهای جوی اون با رنگهای مختلف دیده میشه و اون چشم قولپیکر مشتری که در اصل یک طوفان جوی، کاریکن بزرگ جوی هست، برای صده هاست که بر روی اون دیده میشه و حضور داره. این منظری خیره کننده در جایی که بین کمربندها، مناطق و نواحی مختلف جوی مشتری، این توده های هوا در هم میرن و اشکال کجبوت مانندی رو ایجاد میکنن، برای خیلی ها آشناست. اما این دنیا فراتر از زیبایی ظاهریش، نه تنها خودش دنیای شگفت‌انگیزیه که اطرافیانش و اعضای خانوادهش هم دنیاهای شگفت‌انگیزی برای خودشون به شمار میرن. از زمانی که گالیله اولین بار اونها رو رصد کردش و به عنوان 4 قمر کوچیک در اطراف مشتری دید و حرکت اونها، اصطلاحاً اون چیزی که به رقص اقماری مشتری معروف است، رو ثبت کرد و البته برای اینکه بتونه حمایت‌های بیشتری به دست بیاره، در ابتدا سعی داشت که اونها رو به نام اعضای خاندان مدیچی که اون دوران به خصوص در فلورانس که از حامیان اصلی پژوهش‌های علمی و هنر و بقیه داستان‌ها بودن بذاره، که طبیعتاً بعدن این اسم نمون و نام‌هایی که فعلا می‌شناسیمشون، یعنی به ترتیب از خود مشتری که میایم بیرون، در واقع یوروپا، گانیمد و کالیستو، این 4 قمر بزرگ. ما اینها رو زیاد نمیدونستیم دنیاشون چیه، چه ویژگی هایی دارن و خب واقعیتش اینه که در آی سیارات دوردست عملاً و حتی سیارات نزدیک عملاً تا آغاز عصر فضا ما اطلاعاتمون خیلی زیاد نبود. در دهه 1970 2 مأموریت راهی کرانه های منظومه شمسی شد. برای اولین بار پایونیر 10 و 11 بودن که از نزدیکی مشتری عبور کردند و بعد از اون مأموریت هایی که به نام گرند سور یا گردشگری بزرگ منظومه شمسی معروف شدن، وویجر های افسانه‌ای 1 و 2 از کنار مشتری گذشتن و در که از جمله سیارات دیگه و تصاویری که از خانواده قمری اون گرفتن، ظاهر متفاوتی از دنیای شگفت‌انگیز رو پیش چشم ما روشن کرد. Thank you. دنیایی که در یکی از اونها شاهد سطحی به نظر چین خورده میمدیم، در یکی دیگه یک دهانه پربرخورد رو میدیدیم و همینطور اندازه‌گیری هایی که از ابعاد اونها به دست اومد ما رو متوجه کرد که با یک جهان شگفت‌انگیز سر کار داریم. به دور مشتری تعداد فوق‌العاده زیادی قمر در حال چرخش است، تعداد زیادی از اونها کشف شده، اما این 4 قمر به طور خاص اقمار ویژه‌ای هستند. بیاین یه نگاهی به مشخصات فیزیکیشون بندازیم، بعد بریم سراغ اینکه چرا اینا مهمن و اینکه چجوری می‌خوایم اونها رو بهتر بشناسیم. به ترتیب زمانی که از مشتری دور میشیم، چیزی در حدود فاصله متوسط 421,000-422,000 کیلومتری از مشتری قمر ایو قرار داره. قمر که یکی از بزرگ قمار بزرگ منظومه شمسیه، حدود 3640 کیلومتر قطرشه، چهارمین قمر بزرگ منظومه شمسیه، اما در این حال فعالترین جرم از نظر ساختارهای زمین شناختی یا فعالیت‌های سطحی در منظومه شمسی ما هست. آتش فشان های او به قدری عظیم هستند، یا بهتر بگیم به آگاهن آب فشان های او به قدری عظیم هستند که شما میتونید که با کمک تلسکوپ های بزرگ از مدار زمین فوران های عظیمی رو که اتفاق میفته روی سطح اون ببینید. یکی از فعالترین و اکتیوترین محیط های منظومه شمسی به شمار میره. بعد از اون یوروپا قرار گرفته. یوروپا جایی که امروز حدس میزنیم یکی از اصلی ترین نامزدهای میزبانی حیات در منظومه شمسی در دوران فعلی بعد از زمین باشه. قمری با قطر حدود 3120 کیلومتر که با فاصله متوسط 671,000 کیلومتر از مشتری این سیاره رو دور میزنه و خب ششمین قمر بزرگ منظومه شمسی هم هست. اما نکته ویژه و جذابی که داره اینه که اخیراً متوجه شده، اخیراً که میگم تو چند دهه گذشته است، که در این قمر یک لایه یخی و یک پوسته یخی عظیم اطراف اون رو گرفته. یعنی تمام سطح قمر به نوعی یک لایه زخیم یخ هستش. در زیر اون اما به نظر میرسه که اقیانوسی بزرگ از آب مایع وجود داره. چطور ممکنه که توی اون فاصله و توی اون دما چنین چیزی وجود داشته باشه؟ برمیگرده به بخشی از فعالیت‌های داخل هسته یوروپا و همینطور اثراتی که با در واقع مشتری و اثرات کشندی که مشتری بر اون میذاره، اثرات جذر و مدی که مشتری میذاره. بعد از اون گانیمد رو داریم با قطر حدود 5270 کیلومتر که این بزرگترین قمر منظومه شمسی ما هستش. در کل منظومه و تمام سیارات، حتی از سیاره عطارد بزرگتر هست و در فاصله حدود 1,000,000 کیلومتری مشتری این سیاره رو دور میزنه و یکی از اهداف فوق العاده جالب هستش. نوعی میدان مغناطیسی مخصوص به خودشو داره و در نهایت کالیستو، سومین قمر بزرگ منظومه شمسی، چیزی حدود 4800 کیلومتر قطرش هست و 1,800,000 کیلومتر از مشتری فاصله متوسطشه. این سومین قمر بزرگ منظومه شمسی به واسطه ظاهر آبلگونش و پر از دهانه‌های برخوردی معروف هستش. اگرچه ماموریت‌های وویجر و پایونیر نخستین نگاه‌های از نزدیک از این سیاره رو در اختیار ما قرار دادن از مشتری و خانواده اقمار همراهش، اما واقعیتش اینه که کیفیت اطلاعات و داده‌هایی که داشتیم هنوز به اندازه کافی خوب نبود که بخوایم اون رو آنچنان بررسی کنیم که چشم‌اندازهای تازه‌ای از ماهیت این دنیا رو به ما بده. این امر موکول موندش به زمانی که در سال 1995 ماموریت خیره‌کننده گالیله عازم مشتری شدش. گالیله تقریباً میشه گفت که دیدگاه ما رو نسبت به دنیاهای اقماری مشتری به طور کامل زیر و رو کردش و البته ماموریت جونو که در سال 2016 به مقصد رسید. اما تمام این داده هایی که تا الان به دست آوردیم باعث شد که حدس بزنیم که برای مثال اقمار مشتری که در فاصله بسیار دورتری از اون چیزی که ما اصطلاحاً به نام کمربند حیات مینامیم، منطقه‌ای در اطراف خورشید که دما به اندازه کافی نه سرد و نه گرمه و میتونه حیات شکل بگیره، اینها بسیار دورتر قرار دارن، اما کماکان احتمال میزبانی حیات رو دارن در لایه‌های اقیانوس‌های آب مایعی که زیر لایه‌های یخی قرار داره. همینطور ماهیت فعال برخی از اینها مثل یو میتونه دنیای جذابی رو پیش روی ما قرار بده. دو ماموریت جدید برای بررسی این موارد آماده شده و که امروز راجع به صحبت میکنیم. یکی مأموریت جوس هست، مأموریتی که اتحادیه اروپا انجام میده، مخفف جوپیتر آیسی مونز اکسپلورر یا کاوشگر اقمار یخی مشتری هست، و دیگری مأموریت کلیپر ناسا که در واقع مأموریتی که به طور خاص تمرکز خودش رو برای اروپا قرار میده و یکی از آخرین مأموریت‌هایی هست که مرحوم نادری در ناسا اون رو در شکل بندیش و فرمول بندیش دخالت داشت. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه دو مأموریت چی هستش، به این نکته به شاید بعد نباشه اشاره کنیم که از بین این دنیاها اگرچه همشون فوق العاده جذابن، یه نگاه خیلی ویژه رو اروپا وجود داره. دلیلش تمام داده هایی که فعلا ما داریم میگیریم، ظواهری که نشون میده، علاوه بر اینکه نشون میده که یک اقیانوس آب مایع در مقیاس سیاره‌ای زیر یک لایه یخی وجود داره، که بررسی ها نشون میده که امکان و احتمال این که حیات در اون شکل گرفته باشه، حالا به شکل ابتدایی، حتی در برخی از فرضیه های یه ذره تندروانه تر، این که حیات کمی پیشرفت کرده باشه وجود داره. اگر زمانی حس میزدیم که مریخ برای مثال بهترین نامزد جستجوی حیات غیر از زمین در گذشته یا حال منظومه شمسی هستش، حالا این مکان به و این هدف به اروپا منتقل شده. البته جاهای دیگه هم هستن مثل انسلادوس در اطراف زحل، ولی کماکان اروپا به نوعی مکان ایدئال چنین جستجویی هستش. حالا اگر یه همچین فرضی رو داریم، چرا به جای مأموریتی که راجع بهش صحبت می‌کنیم ما مستقیم سراغش نمی‌ریم، بریم مثلا یه مأموریت رو ساعت اروپا فرود بیاریم، یا اینکه نمی‌دونم ساعتش رو حفاری بکنیم و یه سری ربات بفرستیم حیات رو بررسی کنن؟ چند تا دلیل مهم داره. اولین دلیلش اینه که ما برای اینکه یک ساعت نشین رو به اروپا بفرستیم باید اون رو دقیق‌تر بشناسیم. داده‌هایی که الان داریم فوق‌العاده کمه. کجا فرود بیاد؟ چگونه فرود بیاد؟ عمق یخ زیرش چقدر هست؟ با چه ابزاری میتونیم اون رو در واقع بشکافیم، ذوب کنیم و چگونه در واقع چه ابزارهایی رو باید بفرستیم که به کاوش اون بپردازه؟ اما ما این اطلاعات رو نداریم. بنابراین ابتدا لازم داریم که از مدار بررسی کنیم. اما فقط هم و مشکلی نیست. اروپا در فاصله‌ای که به دور مشتری می‌گرده به نوعی در میانه کمربند تشعشعات مشتری هستش. بنابراین شما بهترین ابزارهای محافظ خودتون رو هم روی ماهواره خودتون و سفینه خودتون سوار کنین، ابزارهای الکتریکی بیش از چند ماهی نمیتونن دووم بیارن در مدار اروپا به دور خودش، و بنابراین ما باید از یه سری روش‌های آکروباتیک استفاده کنیم که با واسطه فعلا سطح اروپا رو بررسی کنیم و بعداً ببینیم که چطور میتونیم بهش نزدیک بشیم. اما قبل از که سراغ اروپا بریم، به طور خاص به مأموریت جوس نگاهی بندازیم، مأموریتی که غیر از اروپا به سراغ گانیمد و کالیستو هم میره. مأموریت 14 آوریل 2023 بر فراز پرتابگر آریان 5 کار خودش رو آغاز کردش و الان در راه است. و وقتی هم که میگیم در راهه، خب مسیر خیلی عجیب غریبی رو میره، به خاطری که همونطور که میدونید رسیدن از زمین به مشتری نیازمند انرژی بسیار زیادیه. این انرژی رو پرتابگر اصلی به تنهایی نمیتونه اکثر موارد تامین کنه، بنابراین اصطلاحاً سفینه باید در مسیر خودش از چیزی به نام کمک گرانشی یا مانورهای معروف به قلاب سنگ استفاده کنه، از با گذر از کنار سیارات مختلف انرژی لازم رو به دست بیاره و کم کم مدارش رو توسعه بده. در مورد مأموریت جوس، آگوست امسال، سالی که گذشت، همین چند ماه پیش، در واقع از کنار گذری یا فلای بای رو از کنار سیستم زمین ماه انجام دادش. در آگوست سال بعد، یک سال بعد، از کنار سیاره زهره عبور خواهد کرد، یک بار دیگه در سپتامبر 2026 از کنار زمین میگذره و یک بار دیگه در سال 2029 فکر کنم ماه ژوئن دوباره از کنار زمین میگذره و این بار دیگه راهی مشتری میشه. انتظار میره سال جولای، در واقع جولای سال 2031 به مقصد خودش برسه. 10 ابزار علمی بر روی اون سوار هستش و از جمله به یک بادبان خورشیدی 85 متر مربعی درست گفتم مجهز هست که انرژیشو قرار تامین کنه و 35 بار از کنار اقمار مختلف عبور میکنه، از جمله اقمار و بخش اصلی تمرکزش در مورد گانیمت هستش و بعد یوروپ و کالیستو رو بررسی میکنه و هدف اصلیش به خصوص در مورد گانیمت و کالیستو این هستش که ویژگی های اقیانوس هایی که احتمالی و آب زیر سطحی رو بررسی کنه، سطح نگاری و نقشه برداری دقیق و اصلا توپوگرافی دقیقی از اونها رو به دست بیاره، ویژگی های فیزیکی لایه های یخی اونها رو بررسی کنه، جو اندک و عجیب غریب گانیمد رو، جو غلیظی نداره، یه چیزی هستش که در واقع بیشتر شبیه ساختار موقت هستش در اثر تابش ها، تنها قمر منظومه شمسی که جو داره تایتان در اطراف زحل هست، اما یه چیزی شبیه جو در اطراف گانیمد وجود داره که اون رو بررسی میکنه و همینطور میدان مغناطیسی اون رو، و سپس در مورد یوروپا با گذرهایی که از کنارش داره سعی میکنه اولا ترکیبات شیمیایی احتمالی که مرتبط با حیات هست اون سرانگشت های حیات رو شناسایی بکنه، پیدا بکنه و همینطور عمق سنجی لایه های یخی رو انجام ببینه، ببینه در بخش های مختلف سیاره عمق این لایه یخی چقدره. این از چند جهت مهمه، هم میتونه نگاه غیر مستقیمی به عمل کرده درونی یوروپا به ما بده و همین که اگر در آینده زمانی قرار شد که به سراغ فرود در اون بریم، خب میتونه که به طور کامل مسیر دقیق تری رو برای ما مشخص کنه. مأموریت بعدی مأموریتیه که ناسا اون رو ترکیب داده، در واقع از سال 1990 خورده‌ای پروژه های متفاوتی برای بررسی یوروپا به طور خاص مطرح بودش، بعضی از اونها به خاطر نبودن و عدم توسعه لازم فناوری کنار گذاشته شد، بخشش به خاطر نداشتن اطلاعات کافی، از جمله طرحی بودش که یک مأموریت سقف نشین بشینه با کمک یک لیزر سقف رو سوراخ کنه و یه تعداد مینی ربات رو خورده ربات یا همچین چیزی رو در اقیانوس بفرسته که طبیعت کنار گذاشته شد، همینطور یک طرحی در راه فرستادن یک مدارگرد واقعا در مدار یوروپا مطرح شد که اون هم به دلیل مشکلات فنی کنار گذاشته شد. در نهایت مأموریت تبدیل شد به چیزی که به نام کلیپر می‌شناسیم. این مأموریت کمتر از یک ماه دیگه اگر اتفاق خاصی نیفته 10 اکتبر امسال و بر فراز پرتابگر فالکون هوی اسپیس ایکس آغاز میشه. حدود 6 سال بعد در هولوش 2030 بعد از طی کردن در واقع مسیر خودش به مشتری خواهد رسید و مأموریتش رو آغاز خواهد کرد. قبل از اینکه ادامه بدیم تو پرانتز یه نکته رو شاید بد نباشه اشاره کنم. در نظر بگیرید اگر این دو تا مأموریت موفق برسه به مشتری، یعنی مأموریت کلیپر و مأموریت جوس، در هر دوتاشون حدود سال 2030 میرسن، بنابراین 5-6 سال آینده شروع به گرفتن داده‌های عظیمی از مجموعه اقماری مشتری میکنن که تحلیل اونها نیازمند انبوهی کارشناس هستش. بنابراین شاید برای کسایی که تو حوزه سیاره‌شناسی هستن از الان فرصت خوبی باشه که تمرکزشون رو روی در واقع اقمار و خاندان قمری مشتری بذارن یا به سمتش برن، چون حجم داده هایی که میرسه در واقع میتونه دگرگون کننده باشه از زوایای مختلف و طبیعتا این فقط مربوط به سیاره شناسی نیست، در شیمی، در تمام رشته هایی که امروز در کنار هم دیگه کمک میکنه که ما درکمون از وضعیت دنیایی که درش هستیم افزایش پیدا کنه. تمرکز ویژه‌ای در حوزه مشتری در حدود سال 2030 اتفاق میفته، بنابراین دهه سی به نوعی دهه مشتری شاید باشه از نظر کاوش‌های فضایی. اما مأموریت کلیپر زمانی که حدود 2030 میرسه به مشتری به دور مدار یوروپا که هدف اصلی کاوشش هست قرار نمیگیره. دلیلش همون داستانی که عرض کردم که مدار این قمر درون اون منطقه تابش ها و در واقع تأثیرات شدید میدان ناشی از میدان مغناطیسی مشتری هست، در کمربند تابش ها وجود داره و ابزارها نمیتونن در یک چنین میدانی دوام طولانی داشته باشن، بنابراین اگر ما این رو در چنین مداری قرار بدیم احتمالا خیلی زود از کار میفته و دیتای زیادی برای ما نمیگیره. به جای این کار کاوشگر کلیپر در مداری به دور مشتری قرار میگیره، در مداری به دور مشتری قرار میگیره، اما در مسیر خودش به طور مداوم از کنار قمر یوروپا گذر میکنه، اصطلاحا کنار گذر یا فلای بای انجام میده. انتظار میره که با کمک 9 ابزار علمی که داره در مجموع 44 بار از نزدیکی یوروپا عبور کنه. مدار به گونه‌ای طراحی شده که در اثر این هر بار در گذر بخش‌هایی از ساعت رو میتونه نه تنها ازشون داده بگیره که تصویر برداری بکنه، نقشه برداری کنه، قطر سنجی یخ رو انجام بده و در مجموع این حداقل 44 تا گذری که انجام میده نقشه نسبتاً کاملی از کل سطح یوروپا رو به دست بیاره. بنابراین به جایی که به دور یوروپا بگرده و مثل ماهواره‌ای که به دور زمینه نقشه برداری کاملی رو انجام بده، این به دور مشتری میگرده. اما هر بار که از کنار اروپا رد میشه بخشی از اون رو داده نگاری میکنه، ثبت میکنه، در گذر بعدی اون رو تکمیلش میکنه. روش غیر مستقیمی هست اما فعلا بهترین روشیه که داریم، چون با کمک داده هایی که الان داریم طراحی ماموریت برای اون ناحیه شاید خیلی دشوار باشه. نکته جالب اینه که با توجه به اینکه یکی از کاندیداهای اصلی یا نامزدهای اصلی میزبانی حیات در منظومه شمسی یوروپا هستش، نگرانی وجود داره که اگر مثلا در پایان این ماموریت یه اتفاقی بیفته این سقوط کنه، نکنه که ما محیط رو آلوده کنیم، نکنه باعث نابودی یا جهشی در این حیات بشیم. به همین دلیل در واقع تیم طراحی تصمیم گرفتن که بعد از اینکه ماموریت تموم شد، برای اینکه جلوگیری کنن از اینکه در آینده اون رو به اروپا برخورد بکنه، اون رو به ساعت کالیستو بکوبن. حالا اگر شانس این دانشمند است که معلوم میشه که اروپا اصلا میزبان حیات نیست و کالیستو مثلا نوعی ویژگی داشته و این میکوبن اونجا، اینو تو پرانتز به عنوان شوخی گفتم، اصلا جدی نگیرید، بررسی میکنن که کجا همتره. البته این به شرطی که ماموریت تمدید نشه. ممکنه که ماموریت اگر خوب عمل کنه، اگر همه چی درست باشه، اگر سالم برسه به مقصد و بقیه چیزها، چند باری تمدید هم بشه. این فاصله اما کلیپر و جوز و همینطور ماموریت‌های بعدی که داره طراحی میشه دستنها نیستن. ما مجموعه ای و کاروانی از رصدخانه های فضایی و زمینی رو داریم که در میان مدت در حال بررسی مشتری و خانواده اقماریون هستن. جیمز وب و هابل که در آخرین سالهای خودش قرار داره و کمک نسل جدیدی از رصدخانه های فضایی و همینطور رصدخانه های زمینی که در طول موج های مختلف از امواج رادیویی گرفته تا نور مرئی امواج فروسرخ بررسی میکنن، دید ما رو نسبت به این سیاره عوض کنن. اما چرا مهمه فراتر از مسئله حیات؟ واقعیتش اینه که بررسی محیط قول گازی مثل مشتری و خانواده اطرافش میتونه درک ما رو نسبت اولا به پیدایش، تحول و تکامل منظومه شمسی، جایی که ما اون رو خونه خودمون میدونیم، افزایش بده، چشم‌اندازی رو برای آینده کاوش‌ها و توسعه انسان در فضا ارائه بده و از همه مهمتر این خانواده و البته بقیه سیاره‌های مثل زحل و بقیه نمونه‌های دم دست و قابل آزمایشی هستند از آنچه که ما در دنیاهای دوردست و سیارات فراخورشیدی می‌بینیم. بنابراین اگرچه ما نمی‌تونیم اونها رو از نزدیک بررسی کنیم، بررسی این خانواده سیاره‌ای و اقماری که در مشتری، زحل و بقیه وجود داره می‌تونه کمک کنه سرنخ‌هایی به دست بیاریم که وقتی دنیاهای دوردست رو می‌بینیم، وقتی دنیاهای فراخورشیدی رو می‌بینیم، با خیال راحت‌تری میتونیم اظهار نظر کنیم درباره مسئله‌ای که درباره اونها وجود داره یا در واقع ویژگی‌هایی که اونها دارن. و از همه مهمتر، اگر مشتری رو در آسمان شب ببینید که میتونید ببینید، به عنوان یکی از درخشان‌ترین اجرام آسمان هست، در نظر بیارید که در طول تاریخ با دیدن اون مازگاه گداری اون رو به شکل بازنمایی یکی از خدایان و قهرمانان دیدیم، جوپیتر، برژیس، هرموز در ایران باستان و اول چیزهای دیگه. اما امروز به جایی رسیدیم که میتونیم مسافرانی رو به سطحش برسیم. در کلیپر زمانی که میره دو تا لوح جذاب هم به بدنش نصب شده، در یک لوح به خاطر اینکه قرار هستش که دنیای آبی یوروپا رو بررسی کنه نقشی از طول موج صوتی ثبت شده، زمانی که به 103 زبان مختلف کلمه آب گفته میشه، آب، واتر و بقیه، موج صوتی رو که ایجاد میکنه این رو به شکل گرافیکی روی یک لوح نصب کردند، به نوعی یادآور این که این مأموریت به جستجوی آب هستش. و همینطور در لوح دیگه یه شعری از آدالمانس که در رابطه با زیبایی و شگفتی یوروپا و آسمان هستش، عنوان شعر هست در ستایش رازآلودگی، شعری برای مشتری. و این متن این شعر رو به همراه برخی دیگه از منابع از جمله راهنمای رصد اقمار مشتری و همینطور وبسایت های مربوط به این دوتا ماموریت میتونید در بخش توضیحات بیشتر این وبسایت ببینید. اگر هیچ در واقع دستاوردی نداشته باشه، که البته دستاوردش چنان خواهد بود که تا کتاب های درسی ما بازنویسی میشه، اما این ماموریت ها به نوعی پاسخ دهنده به اصلی ترین و هنوز در واقع نابترین نیازهای ما هستند. ذهن کنجکاوی که میخواد بدونه در زیر آسمانی که زندگی میکنه دنیا چه ویژگی هایی رو داره و اون رو تفسیر کنه و درک کنه و به واسطه اون جایگاه خودش رو بسنجه و از اون مهمتر عظمت عالم رو ببینه و شگفت زده بشه. ما اگر شگفت زدگیمون رو از دست بدیم، چیز زیادی برامون باقی نمیمونه. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید. هر دوشنبه این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از داستان‌های دنیای علم، فناوری و آینده رو روایت می‌کنه و مطابق معمول در بخش توضیحات بیشتر میتونید اطلاعات تکمیلی و منابعی برای مطالعه بیشتر رو اگر دوست داشتید دنبال کنید. با ما در تماس بشید، مشترک بشید، ما رو در کست باکس و بقیه جاها، و تا هفته آینده مراقب خودتون باشید و اگر فرصتی شد به آسمان نگاه کنید.